به نام خداوند عیسی مسیح.
روزه بخش پنجم، مدت زمان روزه.
چقدر باید در روزه ماند؟ غالبا این پرسش برای کسانی که از خداوند مسئلت و درخواستی دارند و یا دچار یک گرفتاری خاصی شده اند و منتظر گشایشی از سوی خداوند هستند مطرح می شود. جواب این پرسش بسیار کوتاه و ساده است. بله، آنقدر باید در روزه ماند تا نتیجه مطلوب دریافت شود. روزه صرفاً یک عمل نمادین و آیینی نیست، بلکه در لوای آن نیت و هدفی خاص منظور نظر است. از این جهت شخص روزه‌دار تا حصول به نیت و هدف خود آنقدر باید در روزه بماند تا خدا برایش مفری و گشایشی ایجاد کند، مانند پولس که آنقدر در روزه و عبادت ماند تا اینکه پس از 3 روز خداوند حنانیا را به سوی او فرستاد. این کاملا طبیعی است. فردی که نیازمند حقیقی باشد آرام نمیگیرد تا نیازش برطرف گردد. حال هر چقدر تلاش کند و زجر بکشد و در همان حال پریشانی مجبور به صبری طولانی مدت باشد، در غیر این صورت و رفتاری مغایر با این، نشان از بی‌نیازی و طماع بودن آن فرد دارد. گرسنه میکوشد تا به هر طریقی سیر گردد، برهنه سرمازده میکوشد تا به نوعی گرم شود، و اصولاً هر کسی در زندگی برای نیل به مقصود خود پیوسته در حال تلاش و کوشش است. پس عجیب و غیر طبیعی است که کسی حقیقتاً نیازی داشته باشد و با روزه به حضور خداوند برود، ولی هنوز رفع حاجت نشده از ادامه خواهش خود صرف نظر نماید. چنین کسی از ابتدا نیازمند نبوده و عمل او از روی طمع یا ریاکاری می باشد. وقتی برای منظوری روزه می گیرید و یقین دارید که نیت و خواسته شما خارج از اراده و موجب نفرت و کراهت خدا نیست، آنقدر در روزه با صبر و ایمان بمانید تا از آسمان برایتان گشایش شود. همیشه خدا صدای راستان و عادلان را می شنود. یادتان باشد پایان روزه‌ای که به جهت برآورده شدن حاجتی از سوی خداست، یا باید با دریافت موهبتی آسمانی از خدا به پایان برسد و یا برایتان آشکار گردد که از اول خواسته شما اشتباه بوده است.
روزه رد شده.
هرگز روزه‌ای که برای شرارت باشد راه به جایی نخواهد برد، همان گونه که هیچگاه دعای شریر به گوش خدا نخواهد رسید، حتی اگر از سوی قوم ملوکانه خدا و یا از سوی کلیسای برگزیده و مسما به نام خداوند عیسی مسیح باشد. زیرا خداوند از پیش تکلیف چنین گروهی را روشن و اعلام نموده است.
به آیه دقت کنید.
خداوند به این قوم چنین میگوید: ایشان به آواره گشتن چنین مایل بودند و پایهای خود را باز نداشتند، بنابراین خداوند ایشان را مقبول ننمود و حال عصیان ایشان را به یاد آورده گناه ایشان را جزا خواهد داد. و خداوند به من گفت: برای خیریت این قوم دعا منما، چون روزه گیرند ناله ایشان را نخواهم شنید و چون قربانی سوختنی و هدیه آردی گذرانند ایشان را قبول نخواهم فرمود، بلکه من ایشان را به شمشیر و قحط و وبا هلاک خواهم ساخت. و یا برای برقراری رجاست و آن چیز که از ابتدا در نزد خدا مردود و موجب نفرت یا کراهت او است، هرگز روزه نباید گرفت و دعا ننمود، مانند داوود که آنقدر برای زنده ماندن فرزند نامشروعش در روزه و دعا ماند و چون با غضب و رد خواسته خود از سوی خدا مواجه شد به روزه‌اش پایان داد.
به آیه دقت کنید.
پس داوود از خدا برای طفل استدعا نمود و داوود روزه گرفت و داخل شده تمامی شب بر روی زمین خوابید و مشایخ خانه اش بر او برخاستند تا او را از زمین برخیزانند، اما قبول نکرد و با ایشان نان نخورد و در روز 7 طفل بمرد و خادمان داوود ترسیدند که از مردن طفل او را اطلاع دهند، زیرا گفتند اینک چون طفل زنده بود با وی سخن گفتیم و قول ما را نشنید. پس اگر به او خبر دهیم که طفل مرده است، چقدر زیاده رنجیده می شود. و چون داوود دید که بندگانش با یکدیگر نجوا می کنند، داوود فهمید که طفل مرده است و داوود به خادمان خود گفت: آیا طفل مرده است؟ گفتند: مرده است. آنگاه داوود از زمین برخاسته، خیشتن را شستشو داده، تطهین کرد و لباس خود را عوض نموده، به خانه خداوند رفت و عبادت نمود و به خانه خود آمده خوراک خواست که پیشش گذاشتند و خورد. و خادمانش به وی گفتند: این چه کار است که کردی؟ وقتی که طفل زنده بود روزه گرفته گریه نمودی و چون طفل مرد برخاسته خوراک خوردی؟ او گفت: وقتی که طفل زنده بود روزه گرفتم و گریه نمودم، زیرا فکر کردم کیست که بداند که شاید خداوند بر من ترحم فرماید تا طفل زنده بماند. اما الان که مرده است، پس چرا من روزه بدارم؟ آیا می توانم دیگر او را باز بیاورم؟ من نزد او خواهم رفت، لیکن او نزد من باز نخواهد آمد. به امید واهی برای آنچه مردود خداوند است هرگز روزه نگیرید و غیرت بیهوده به خرج ندهید، تا وقتی که جوابی از خداوند نگرفتید ایمانتان متزلزل نگردد و به راه کفر نیفتید. شخص روزه‌دار در همه حال در ابتدا طالب خوشنودی و رضامندی پدر آسمانی خواهد بود و با طبع خداوند خود عیسی مسیح حرکت خواهد نمود.
ثمرات روزه.
همیشه خواندن داستان‌های کتاب مقدسی بسیار جذاب و عبرت آموز است. سرتاسر کتاب مقدس و وقایع مکتوب در آن پر است از هشدارها و عبرت‌ها و حاوی غنی‌ترین درس‌ها که اگر به درستی به آن نگاه و درس گرفته شود، نه اینکه هرگز شخص دیندار لغزش نخواهد خورد، بلکه در مسیر درست و شاهراه حیات با قوت حرکت خواهد نمود. اما در این قسمت می‌خواهیم به چند واقعه جالب و عبرت آموز تاریخی که مرتبط با روزه و تأثیرات آن است اشاره‌ای مختصر داشته باشیم. این وقایع درس‌های بزرگی از اعتماد و اطمینان کردن به خداوند را به ما می‌آموزد که چگونه میتوان با پایداری در روزه نگاه خداوند را برگرداند و متوجه خود نمود و هر بلایی را دور ساخت.
پیروزی یهوشافات بر موآب و بنی عمون.
در کتاب تواریخ مکتوب است که دو قوم بنی موآب و بنی عمون با فوج عظیمی برای غافلگیر نمودن و نابودی قوم یهود از دریای آرام عبور کردند. سریعاً خبر به یهوشافات پادشاه وقت یهودا رسید. او به خاطر سیل عظیم سربازانی که به سمت او می آمدند دچار وحشت فراوان شد، ولی به جای تسلیم یا فرار سریعاً در تمام بلاد یهودا به روزه داشتن فرمان داد و خود او نیز در میان جماعت بسیار در اورشلیم وارد خانه خدا شد و جمیعاً خدا را ندا در دادند و از او کمک خواستند. در ادامه این شرح واقعه می خوانیم که خود خداوند به روی صحنه می آید و با دلگرمی دادن به قوم می فرماید که این جنگ برای آنها و یهوشافات پادشاه نیست، بلکه این نبرد از آن خداوند است و خود خداوند مستقیما وارد عمل می شود و از قوم مغموم و در روزه خود حفاظت می کند. نبردی که بسیار وحشتناک می نمود در کمال شگفتی به آسانی و بدون کوچکترین تحمل زحمتی نصیب یهودا می گردد.
به آیات باب 20 از کتاب دوم تواریخ دقت کنید.
و بعد از این بنی موآب و بنی عمون و با ایشان بعضی از عمونیان برای مقاتله با یهوشافات آمدند. بعضی آمده یهوشافات را خبر دادند و گفتند: گروه عظیمی از آن طرف دریا از آرام به ضد تو می آیند. و اینک ایشان در حصون تامار که همان عین جدی باشد هستند. پس یهوشافات بترسید و در طلب خداوند جزم نمود و در تمامی یهودا به روزه اعلان کرد. و یهودا جمع شدند تا از خداوند مسئلت نمایند و از تمامی شهرهای یهودا آمدند تا خداوند را طلب نمایند. و یهوشافات در میان جماعت یهودا و اورشلیم در خانه خداوند پیش روی صحن جدید بایستاد و گفت: ای یهوه خدای پدران ما، آیا تو در آسمان خدا نیستی و آیا تو بر جمیع ممالک امتها سلطنت نمی نمایی و در دست تو قوت و جبروت است و کسی نیست که با تو مقاومت تواند نمود؟ آیا تو خدای ما نیستی که سکنه این زمین را از حضور قوم خود اسرائیل اخراج نموده، آن را به ذریت دوست خیش ابراهیم تا ابدالآباد داده ای؟ و ایشان در آن ساکن شده مقدسی برای اسم تو در آن بنا نموده. گفتند: هینی که بلا یا شمشیر یا قصاص یا وبا یا قحطی بر ما عارض شود و ما پیش روی این خانه پیش روی تو، زیرا که اسم تو در این خانه مقیم است، بایستیم و در وقت تنگی خود نزد تو استغاثه نماییم، آنگاه اجابت فرموده نجات بده. و الان اینک بنی امون و موآب و اهل کوه سعیر که اسرائیل را وقتی که از مصر بیرون آمدند اجازت ندادی که به آنها داخل شوند، بلکه از ایشان اجتناب نمودند و ایشان را هلاک نساختند، اینک ایشان مکافات آن را به ما میرسانند، به این که میآیند تا ما را از ملک تو که آن را به تصرف ما داده ای اخراج نمایند. ای خدای ما، آیا تو بر ایشان حکم نخواهی کرد؟ زیرا که ما را به مقابل این گروه عظیمی که بر ما می آیند هیچ قوتی نیست و ما نمی دانیم چه کنیم، اما چشمان ما به سوی توست. و تمامی یهودا با اطفال و زنان و پسران خود به حضور خداوند ایستاده بودند. آنگاه روح خداوند بر یحزئیل ابن زکریا ابن بنایا ابن یعیئیل ابن متنیای لاوی که از بنی آساف بود در میان جماعت نازل شد و او گفت: ای تمامی یهودا و ساکنان اورشلیم و ای یهوشافات پادشاه، گوش گیرید. خداوند به شما چنین میگوید: از این گروه عظیم ترسان و حراسان مباشید، زیرا که جنگ از آن شما نیست بلکه از آن خداست. فردا به ایشان فرود آیید. اینک ایشان به فراز سیس برخواهند آمد و ایشان را در انتهای وادی در برابر بیابان یروئیل خواهید یافت. در این وقت بر شما نخواهد بود که جنگ نمایید، بایستید و نجات خداوند را که با شما خواهد بود مشاهده نمایید. ای یهودا و اورشلیم، ترسان و حراسان مباشید و فردا به مقابل ایشان بیرون روید و خداوند همراه شما خواهد بود. پس یهوشافات رو به زمین افتاد و تمامی یهودا و ساکنان اورشلیم به حضور خداوند افتادند و خداوند را سجده نمودند. و لاویان از بنی قحاتیان و از بنی قورهیان برخواسته یهوه خدای اسرائیل را به آواز بسیار بلند تسبیح خواندند. و بامدادان برخواسته به بیابان تقوع بیرون رفتند و چون بیرون می رفتند یهوشافات بایستاد و گفت: مرا بشنوید ای یهودا و سکنه اورشلیم، بر یهوه خدای خود ایمان آورید و استوار خواهید شد و به انبیای او ایمان آورید که کامیاب خواهید شد. و بعد از مشورت کردن با قوم بعضی را معین کرد تا پیش روی مسلحان رفته برای خداوند بسرایند و زینت قدوسیت را تسبیح خوانند و گویند: خداوند را حمد گویید، زیرا که رحمت او تا ابدالآباد است. و چون ایشان به سراییدن و حمد گفتن شروع نمودند، خداوند به ضد بنی امون و موآب و سکنه جبل سعیر که بر یهودا هجوم آورده بودند کمین گذاشت و ایشان منکسر شدند، زیرا که بنی امون و موآب بر سکنه جبل سعیر برخواسته ایشان را نابود و هلاک ساختند و چون از ساکنان سعیر فارغ شدند یکدیگر را به کار هلاکت امداد کردند. و چون یهودا به دیدبانگاه بیابان رسیدند و به سوی آن گروه نظر انداختند، اینک لاشه ها بر زمین افتاده و احدی رهایی نیافته بود. و یهوشافات با قوم خود به جهت گرفتن غنیمت ایشان آمدند و در میان آنها اموال و رخفت و چیزهای گرانبها بسیار یافتند و برای خود آنقدر گرفتند که نتوانستند ببرند و غنیمت اینقدر زیاد بود که 3 روز مشغول غارت بودند. و در روز 4 در وادی برکه جمع شدند، زیرا که در آنجا خداوند را متبارک خواندند و از این جهت آن مکان را تا امروز وادی برکه می نامند. پس جمیع مردان یهودا و اورشلیم و یهوشافات مقدم ایشان با شادمانی برگشته به اورشلیم مراجعت کردند، زیرا خداوند ایشان را بر دشمنانشان شادمان ساخته بود. و با بربتها و عودها و کرناها به اورشلیم به خانه خداوند آمدند و ترس خداوند بر جمیع ممالک کشورها مستولی شد، چون که شنیدند که خداوند با دشمنان اسرائیل جنگ کرده است و مملکت یهوشافات آرام شد، زیرا خدایش او را از هر طرف رفاهیت بخشید.
روزه استر و پیروزی بر هامان.
یکی دیگر از وقایع شگفت‌انگیزی که با روزه همگانی قوم همراه شد و نتیجتاً باعث ورود خداوند به صحنه شد و قوم خدا از خطر بزرگ نابودی نجات یافتند، ماجرای توطئه هامان وزیر خشایارشاه بر ضد قوم در اسارت یهود بود. هامان ابن حمداتای عجاجی از سوی خشایارشاه بسیار محترم و مقامی بالاتر از تمام رؤسا و وزرای دربار ایران یافته بود، تا به آنجا که پادشاه در خصوص او امر نموده بود که هر که او را ببیند میبایست به او سجده نماید. اما در میان صاحب منصبان، مردخای عموی استر و بزرگ قوم در اسارت یهود به او سجده نمی نمود، زیرا این عمل مغایر با آموزه های شریعت و کلام خدا بود.
به آیه دقت کنید.
بعد از این وقایع، اخشورش پادشاه هامان ابن حمداتای عجاجی را عظمت داده به درجه بلند رسانید و کرسی او را از تمامی رؤسایی که با او بودند بالاتر گذاشت و جمیع خادمان پادشاه که در دروازه پادشاه می بودند به هامان سر فرود آورده وی را سجده می کردند، زیرا که پادشاه درباره اش چنین امر فرموده بود، لیکن مردخای سر فرود نمی آورد و او را سجده نمی کرد. سجده نکردن مردخای باعث خشم و کینه هامان گردید و نفرت شدید او را نسبت به تمامی قوم یهود برانگیخت، لذا در صدد نابودی تمام قوم برآمد. از این روی
به آیه دقت کنید.
پس هامان به اخشورش پادشاه گفت: قومی هستند که در میان قوم ها در جمیع ولایت های مملکت تو پراکنده و متفرق می باشند و شرایع ایشان مخالف همه قوم هاست و شرایع پادشاه را به جا نمی آورند، لذا ایشان را چنین واگذاشتن برای پادشاه مفید نیست. اگر پادشاه را پسند آید، حکمی نوشته که ایشان را هلاک سازند و من 10,000 وزنه نقره به دست عاملان خواهم داد تا آن را به خزانه پادشاه بیاورند. آنگاه پادشاه انگشتر خود را از دستش بیرون کرده، آن را به هامان ابن حمداتای عجاجی که دشمن یهود بود داد و پادشاه به هامان گفت: هم نقره و هم قوم را به تو دادم تا هرچه در نظرت پسند آید به ایشان بکنی. هامان پس از دریافت اختیارات کامل از سوی پادشاه، سریعا مقدمات حمله به قوم یهود را برنامه ریزی کرد و از سوی دیگر خبر آن به گوش مردخای رسید.
به آیه دقت کنید.
و چون مردخای از هر آنچه شده بود اطلاع یافت، مردخای جامه خود را دریده پلاس با خاکستر دربر کرد و به میان شهر بیرون رفته به آواز بلند فریاد تلخ برآورد و تا روبروی دروازه پادشاه آمد، زیرا که جایز نبود که کسی با لباس پلاس داخل دروازه پادشاه بشود. و در هر ولایتی که امر و فرمان پادشاه به آن رسید، یهودیان را ماتم عظیمی و روزه و گریه و نوحه‌گری بود و بسیاری در پلاس و خاکستر خوابیدند. خبر به استر ملکه خشایارشاه می رسد و او قاصدی را به سوی مردخای می فرستد و پس از هشدارهای مردخای به استر که توسط قاصدین رد و بدل می شد،
به آیه دقت کنید.
پس استر فرمود به مردخای جواب دهید که برو و تمامی یهود را که در شوشن یافت می شوند جمع کن و برای من روزه گرفته 3 شبانه روز چیزی مخورید و میاشامید و من نیز با کنیزانم همچنین روزه خواهیم داشت و به همین طور نزد پادشاه داخل خواهم شد، اگرچه خلاف حکم است و اگر هلاک شدم هلاک شدم. پس مردخای رفته موافق هرچه استر وی را وصیت کرده بود عمل نمود. مهمترین واقعه مکتوب در کتاب استر مربوط به همین موضوع می باشد. در ادامه کتاب می خوانیم که با تعنیت و روزه‌ای که مردخای و استر و قوم یهود نگه داشتند، چگونه روی خدا به سوی قوم در اسارت برگشت و توطئه هامان که انجام آن قطعی بود نه تنها باطل شد، بلکه تیغ خشم او به سوی خود او برگشت و ابتدا جان او را هلاک ساخت و سپس 10 پسر او نیز کشته شدند. مطالعه شرح کامل این واقعه در کتاب استر مکتوب گردیده که می توانید شرح کامل واقعه را در آن کتاب بخوانید. در کتاب مقدس با وقایع جالب دیگری نیز از اهمیت و قدرت روزداری مواجه می شویم که چگونه قوم خداوند با روزه داشتن به حضور او توانستند روی خدا را به سمت خود برگردانند و از مصیبت بزرگی رهایی یابند. مانند جنگ اسرائیل با بنی بنیامین، کتاب داوران باب 20 یا روزه اخاب، اول پادشاهان باب 21. اما در ادامه می خواهم به یک قوم دیگر که نه اسرائیلی بودند و نه از سبط یهودا اشاره کنم که شرح واقعی آن نیز بسیار پندآموز و نشانی از محبت بی حد و اندازه خداوند حتی برای امت هاست.
روزه مردم نینوا.
نینوا شهر بزرگ و بسیار پیشرفته ی عصر خود بود که گناه در آن بیداد می کرد و متعاقب آن تبدیل به قومی بسیار جبار و شرور شده بودند که شرارت آنها تا به آسمان و به نزد خدا رسیده بود. پس خداوند یونس را مأمور می کند تا به نینوا رفته و به آنان اعلام نماید که پس از 40 روز خدا نینوا را هلاک خواهد ساخت. یونس از انبیای بزرگ آن عصر بود که به خاطر تاریخ پرمخاصمه‌ای که بین نینوا و قوم او بود و شرارت و لطمات بسیار سنگینی که قومش از سوی نینوا تا آن زمان متحمل شده بودند، از آنان نفرت شدید داشت. لذا در ابتدا از فرمان خدا برای رساندن پیغام به نینوا سرپیچی نمود و از مسیری مخالف نینوا فرار نمود. اما پس از طی مسافتی و اتفاقاتی که برای او افتاد، از عمل خود توبه نموده و باری دیگر به فرمان خداوند به سمت نینوا عازم شد.
به آیه دقت کنید.
پس کلام خداوند بار دوم بر یونس نازل شده گفت: برخیز و به نینوا شهر بزرگ برو و آن وعظ را که من به تو خواهم گفت به ایشان ندا کن. آنگاه یونس برخاسته بر حسب فرمان خداوند به نینوا رفت. و نینوا بسیار بزرگ بود که مسافت 3 روز داشت و یونس به مسافت 1 روز داخل شهر شده به ندا کردن شروع نمود و گفت: بعد از 40 روز نینوا سرنگون خواهد شد. مردم نینوا با آن که از قوم اسرائیل نبودند و همیشه نسبت به این قوم در حال مجادله و کینه‌ورزی بودند، اما وقتی این پیغام را از سوی یهوه خدای اسرائیل شنیدند به خود لرزیدند، زیرا می دانستند که یهوه خدای اسرائیل خدای زنده و قهار است که همیشه از قوم خود حمایت نموده است. پس دانستند که وقوع این غضب خداوند بر آنان حتمی خواهد بود. لذا فوراً و بلادرنگ تمام مردم نینوا از مساکن باشکوه و پرجلال خود بیرون آمدند، پلاس یا لباس زخیم و ژنده بر تن کردند و از مرد و زن و کوچک و بزرگ روزه گرفتند. وقتی خبر به پادشاه نینوا نیز رسید، او هم از تخت خود به زیر آمد و جامه فاخر پادشاهی را از تن بیرون کرد و پلاس پوشید و بر خاک زمین افتاد. و این چنین نیز برای تمام خادمان و ملازمان و تمامی مردم نینوا، حتی هر قسم بهایم و گاوان و گوسفندان نیز حکم صادر نمود تا چیزی نخورند و ننوشند و به تمامی با روزه و شیون و ماتم به حضور یهوه خدای اسرائیل استغاثه نمایند تا شاید خدا از خشم خود برگردد و آنان را هلاک نسازد.
به آیه دقت کنید.
و مردم نینوا به خدا ایمان آوردند و روزه را ندا کرده از بزرگ تا کوچک پلاس پوشیدند و چون پادشاه نینوا از این امر اطلاع یافت، از کرسی خود برخاسته ردای خود را از بر کند و پلاس پوشیده بر خاکستر نشست. و پادشاه و اکابرش فرمان دادند تا در نینوا ندا در دادند و امر فرموده گفتند که مردمان و بهایم و گاوان و گوسفندان چیزی نخورند و نچرند و آب ننوشند و مردمان و بهایم به پلاس پوشیده شوند و نزد خدا به شدت استغاثه نمایند و هر کس از راه بد خود و از ظلمی که در دست اوست بازگشت نماید. کیست بداند که شاید خدا برگشته پشیمان شود و از حدت خشم خود رجوع نماید تا هلاک نشویم. وقتی خداوند توبه حقیقی را در مردم نینوا دید که چگونه تمامی آن قوم شریر با روزه و فروتنی از راه زشت خود بازگشت نمودند و ثمره توبه در آنان مشهود گردید، آنگاه خداوند از غضب خود برگشت و بلا را از آنان دور ساخت.
به آیه دقت کنید.
پس چون خدا اعمال ایشان را دید که از راه زشت خود بازگشت نمودند، آنگاه خدا از بلایی که گفته بود که به ایشان برساند پشیمان گردید و آن را به عمل نیاورد. تأثیر و قدرت یک روزه حقیقی که به آسمان خدا بلند کرده شود، وقتی غضب خداوند را نسبت به یک قوم شریر و دشمن او برگرداند، چقدر بیشتر و با شکوه تر خواهد بود برای قوم و کلیسای خداوند که وقتی بلا و مصیبتی به آنان برسد آن را از آنان دور خواهد کرد. در عصر حاضر و در کمال تأسف خبر از جفاهای بسیار نسبت به مسیحیان و کلیساهای خداوند در سرتاسر دنیا می شنویم. اما در ادامه به جای شنیدن یک حرکت کتاب مقدسی، روزداری کلیساها، پلاس و ماتم بر خود گرفتن و خداوند را ندا در دادن، به جای آنکه روی خداوند را به سوی خود برگردانند و خود خداوند را به عنوان منجی خود مستقیم به روی صحنه بیاورند، با تمام تلاش و رایزنی ها و ترفندهای رایج در دنیا قصد برگرداندن مصیبت و بلا را از خود دارند و یا در صدد فرار از آن می باشند. باز بسیار جای تأسف دارد که سایر مدعیان مسیحیت و نهادهای پر ادعای کلیسایی به جای هماوایی با مصیبت زدگان شروع به نقد و بررسی و قضاوت می کنند و در شرایط مهربانانه تری فقط ای گاهی در دعایی از مصیبت زدگان یاد می کنند و در ادامه عیش و خوشگذرانی زندگی خود در آرامش کامل مشغول می گردند.